آقای جامعه، این همه سوال پرسیدی، حالا امروز هم سوالای ما رو جواب بده.
اگه در توان اون بسید
همین صفحه 194 رو رسیدید مباحثه رو؟
بله سر رو
شما بیرونی الان؟
باشت از خونه هستم.
خونه هست. خب این لعلل حکم به زمان فیلم مسئله رو میخونید؟
این صفحه آخری که در سرید نمیده هست صفحه چند فرمده خدمه روشا. بله، ولعل الحکم به زمان فی المسئله. توضیح بدم؟
بله بله توضیح.
یک قولی در بحث سر این مستأجره بود. در مورد این مستأجره دو قول وجود داشت. یک قول که خب شیخ هم این قول رو قبول داره این هست که طبق قاعده لایزمان این مستأجره فاسدش، یعنی این مستأجره که توی عقد اجاره فاسد قرار داره مورد زمان نیست، یه عقد فاسد یعنی محل بحث هست. چرا؟ چون که خب توی عقد صحیحش
صداتون قطع میشه
و طبق صدا منو دارید؟
آقای صداتون قطع میشه.
صدای من قطع میشه؟
بله الان هست البته.
از شد مثل این که محل بحث در مورد زمان این مستأجره در اجاره فاسده بود.
صدای منو دارید شما؟ من صدای شما رو ندارم.
من صدای شما رو دارم. نمیدونم
دو صدا شد هست.
صدا نمیدونم، اینترنت ما پس مشکل داره چون همش بوق قطعی میزنه، قطع میشه وصل میشه.
نه صدا آقا رضا هست بکنم. بله هست حالی بکنم.
خب من حرف میزنم چی؟ صدا من قطع میشه؟
نه صدای شما هم هست.
صدای شما هست.
خب آقا جامعه میفرمونی.
بله بس اینجا بود. اینجا دو تا قول وجود داشت. یک قول این بود که ما خب بیم از قاعده لایزمان استفاده بکنیم و بگیم داخل اجاره صحیح این مستأجره زمان ندارد، پس در فاسدش هم زمان ندارد. و قول دیگر این بود که این مستأجره در فاسدش زمان دارد. و شیخ، یعنی اختلافی بین مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم محقق کرکی که شیخ موافق مرحوم قول مرحوم محقق کرکی هست. ولعل الحکم میخواد بگه حالا این کسانی که قائل به فساد، قائل به زمان این مستأجره در عقد اجاره فاسد شدن میتونه منظورشون چی باشه؟ یعنی با این فرض که قاعده لایزمان رو قبول دارند، با این فرض اینها منظورشون چی میتونه باشه؟ احتمال داره چی باشه منظورشون؟ از یک بار میان بحث رو، یعنی میان این این مستأجره رو، مسئله رو، مسئله این مستأجره در عقد فاسد رو تخصصا خارج میکنن از قاعده مالایزمان و یک بار میان تخصیصا خارج میکنن از قاعده مالایزمان. خروج تخصصیشون به چه صورت هست؟ میگن خب شاید اینه که قائل به زمان شدن اومدن اینجوری گفتن، گفتن که توی قاعده لایزمان ما مورد عقد رو باید لحاظ بکنیم و در ما نهنفی مورد عقد این مستأجره نیست بلکه منفعت اون این مستأجره هست. لذا اگر قاعده لایزمان بخواد مورد عقد رو بگیره، منفعت مستأجره رو باید بگیره نه این مستأجره رو. لذا میان این رو خارج میکنن، این مستأجره رو از قاعده ما لایزمان به صورت تخصصی خارج میکنن. پس میگن قاعده ما لایزمان این مستأجره تخصصا از این قاعده خارج میشود در ما نهنفی.
بفرمایید ما لایزمان.
ما لایزمان
خب پس ما لایزمان شامل نشد، حالا چرا ضامن باشه؟
بله، دلیل زمانش رو میگن که خب حالا میایم در مورد عین مستأجره از سایر قواعد استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید قاعده علالیت. بعد میگن که از بعد میان به صورت حیثی بحث میکنن، میگن اگر قطع شد دوباره بلنده میاد.
بله الان میده ادامه بدید.
میفرمان که اگر این عقد اجاره شون صحیح بود، اگر عقد اجاره صحیح بود، خب اون شخص مالک این مال رو تحت عنوان یک امانت، این عین مستأجره رو تحت عنوان یک امانت، اونم امانتی که مأذون شرعی هم هست، داده به شخص مستأجر و اینجا چون ید اون طرف ید امانی هست، توی عقد صحیحش چی هست؟ زمان داره. ولی توی عقد فاسدش اون شخص مودر به این نیت اومده این مال خودش رو داده به مستأجر که اون مستأجر مستحق باشد، و اگر اون مستأجر مستحق نباشد، به عبارت عقد فاسدی باشه و اون شخص مستحق نباشد، خب اون همچین قصدی رو نمی کنه. لذا دیگه اون طرف مقابل یدش ید عدوانی میشه، و چون ید عدوانی میشه این باعث میشه که طرف مقابل ضامن بشه. این دلیل زمان عین مستأجره در فرض حالا خروج تخصصیش بود.
یعنی پس به خاطر ید ما گفتیم که آقا ضامن است.
آره یه اجاره فاسده. آره یه اجاره فاسده. و خروج تخصیصی رو حالا این من حالا اول توضیحش میدم، این خودم میخواستم ازتون بپرسم امروز. خروج تخصیصی رو اول میان چیکار میکنن؟ میان این مانحن و فیه رو زمان عین مستأجره میبرن تحت قاعده علالیت، و به واسطه قاعده علالیت قاعده مالایزمون رو در این فرد خاص تخصیص میزنن. این خروج میشه خروج تخصیصی. چرا حالا میره تحت قاعده علالیت در مقابل مالایزمون؟ به خاطر حالا اون ویژگی های خاصی که قاعده علالیت در مقابل قاعده مالایزمون داره، اون پشتوانه های روایی که وجود داره. منتها حالا سوال خود بنده این بود که اینجا واقعا تخصیص اتفاق میفته؟
بله.
یعنی الان لسان این دوتا روایت توی اصلا فضای تعارضه.
بله.
تخصیص هم یعنی تعارض بدوی دارن، خب تعارض بدوی حل میشه تمام میشه، ولی خب اینجا واقعا تعارضشون تعارض بدوی نیست ظاهرا. بله. تعارض بین مالایی از من و قاعده
یک. صدای منو دارید شما؟
بله بله استاد.
الان صدای منو دارید؟ چون من صدای شما رو ندارم. صدای منو دارید؟
بله بله. صدای منو دارید؟ صدای من میاد.
من الان صدا میرسید به شما؟
بله استاد، الان صداتون داره میاد.
نه قبل از این چی؟
قبل از این هم میگفتید صدام نمیاد، من میشنیدم، یعنی متوجه این که میفهمودید صدا نمیاد میشدم.
خیلی بسیار، این خیلی قطع و وصلی داره، یه چند روزه باید مرسه بدین رو درستش کنم. بله، این مطلبی بود که میخواستم همین رو ازتون بپرسم که حالا خودتونم اشاره کرد. از ظاهر عبارت شیخ در میاد که ایشون تلقیش از اون خط بالای ولعقا این است که بعضی ها خواستن بگن که آقا قاعده علالیت مخصص مالای عزمن است، و ایشون می فهمد نخه قاعده علالیت نمیتونه مخصص مالای عزمن باشه، مالای عزمن کار خودش رو میکنه. این که ما بگیم آقا این رابطهشون اون مخصوص منوجه که اینو صاحب جواهر گفته، هم این بحث تخصیص و تخصص رو صاحب جواهر مطرح کرده، البته اولشون تخصص رو تخصیص رو مطرح کرده بعدن تخصص رو، حالا ترتیبش فرق میکنه. خب اینا رابطهشون اونجوری که ما تصویر کردیم یه رابطه ایست که سر از تعارض و بحث تساقط و مرجحات امثال اینها مطرح میشه. یعنی ظاهرش که تخصیص نیست. یا باید توجیه کنیم این که ایشون میگه فل قاعدت المذکوره غیرن رو خصص بالعین، نتیجه تخصیص، نتیجه تخصیص مد نظر ایشونه. یا نه جور دیگه ای بگیم که شاید تو ذهن ایشون این بوده از اون تصویری که دهی کردن که گفتن که آقا ما لا یزمن معارض است با قاعده و قاعده ید مقدم می شود. اگر حالا اصرار داشته باشیم اسم اینم تخصیص اصطلاحی بگذاریم، مثلا اینجوری بگیم، بگیم قاعده ید شامل منافع نیست، در مورد منافع اظهار نظری نمی کنیم، فقط در مورد عیانه، در حالی که ما لا یزمن چیه؟ اعم نسبت به منافع و اعیان. وقت بگیم آقا قاعده ید می شود مخصص مالا یزمن، یه همچین چیزی مثلا ما گفته باشیم. اینم خیلی واقعا نمیتونیم اینو بپذیریم. بله خب بسیار خوب، از این وجه تخصیص و تخصص بود که فرمود. حالا آقای شیخ تبانی والاقوا شیخ هم یه توضیحی اگه بدید خوبه. ممنونم آقای انجام.
والاقوا شیخ میفهمد که اینجا هم وارد هستش، یعنی هم یعنی تغییر تخصص نیستش و این جزء موضوع است، به بیان سالبه به انتفاع موضوع در واقع، یعنی میفهمد که اینجا اطلاق این چه
بحث شده
خدا میاد الان الان صدا میاد جان
الان میادش بله
عرضم عرض کردم که حالا اونجوری که شما دیروز فرمودید انگار اینجا توی مالا یزمن شیخ یه بیانی شبیه سالبه به انتفاع موضوع داره،
یعنی اگر میبینید صدای من میاد بذارید پس من مطالبی رو عرض بکنم، چون الان صدای شما نمیادش.
جا الان صدا میاد؟
بله شما صدای منو میشنیدم داشتم صحبت میکردم؟
بله بله صدای شما میاد ولی زارم
خیلی.
صدای ما
پس ببینید چون همینجوری شما اذیت میشید هم من، خیلی قطع داره میشه صدا. اگه اجازه بدید من امروز یه ذره یه مطالبی رو عرض بکنم، حالا ببینیم مدرسه پیگیری کنیم، اگر درست شد روزای دیگه یه مقدار بیشتر صحبت کنیم در این مورد. عذر میخوام ازتون.
خواهش
میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ما حاصل فرمایش شیخ در عکس قاعده این شد، شیخ معتقده که ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده اینجوری نیستش که ما حتما باید تو بحث زمان چون مضمون مورد عقد است که اصل قاعده است، در عکس قاعده هم به همچین مطلبی ملتزم بشیم. نه، ایشون میگه ظاهر ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، بله خب آنچه که به سبب عقد صحیح مضمون است خب مورد عقد، و آنچه که مضمون نیست به سبب عقد صحیح، خب هر آنچه که مضمون نیست به سبب عقد صحیح، یعنی عقد صحیح منشأ زمان آن نیست. مثلا در اجاره فرض کنید همون اجاره صحیحه، نسبت به این مستأجر زمانی نیست، هیچ مشکلی نداره که ما بگیم لا یزمنو به فاسده. چرا ما قائل بشویم به عرض کنم خدمتون تخصص؟ نه، هیچ تخصص اینجا در کار نیست. اگرم بخوایم بگیم نه آقا تخصیص خورده، که ما اینو توضیح دادیم که این تخصیص هم ایشون فرمود که تخصیص درستی نیست، البته بیانش بیانی بود که تو خود از کنم خدمتون که عبارت شیخ اینجا توضیحی دربارش نیامده بود. ما عرض کردیم که اگر قرار باشه که قاعده ید بیاد مقابله بکنه با لا یزمن و مقدم بشود، حالا اسمشو تخصیص میخواید بذاری یا تقدیم، این منشأ این میشه که در حقیقت آن چه تحت ما لا یزمن میماند یک موارد بسیار بسیار اندکی مثل قاریه از کنم که غیر مضمونه است، و الا موارد دیگه مثل این که یه سرمایه رو من مضاربه دادم دست شما، وکالت دادم زمین من را بفروشی و امثالهم هاکذا، موارد این چنینی همه رو شما با قاعدیت باید بگیم که آقا اگر شما فرض فرمایید که این مال خب تو همه اینا مضاربه، وکالت، امثال اینها، اینا همش به صورت امانی است که اگر صحیحش گفتیم زمان ندارد، فاسدش هم باید بگیم آقا زمان ندارد. قاعدیت میاد میگه نه آقا ضامن هستی، اینا رو همه رو از تحت مال و یزمن ما داریم خارج میکنیم، دیگه چیزی تای مال و یزمن نمیمونه. این که یک چیزی به عنوان قانون و قاعده مطرح بشه از طرف مقنن به عنوان یک قاعده مطرح بشه، بعد ما بگیم آقا تش مثلا فقط این برای یکی دو مورد است، این مستهجن عرفه. لذا اگر ما مالا یزمن رو مقدم بداریم بر قاعدیت، این مشکل چون پیش نمیاد ما مالا یزمن رو مقدم میداریم، چون تحت قاعدیت موارد بسیاری مثل قصد مقبوض و عقد فاسد عرض کنم که در بی، یا عرض کنم خدمتون که مقبوض به صوم، اینا همه تحت علالیت باقی میمانه. آقا من یه معامله کردم، بیعی کردم فاسد است، خیلی خوب، بیعی که فاسده خب این تحت علالیت باقی مونه چون مالا یزمن که نمیگیرتش. این موارد هست. یا مثلا اومدم دارم یه جنسی رو وارسی میکنم، علالیت میگه آقا ضامنی، خیلی خوب، مالا یزمن بسید چون عقد اینجا صورت نگرفت شاملش نمیشه. یا تو قصد خب اینجا اصلا معامله انجام نگرفته که بگیم صحیح و فاسد، مالا یزمن اصلا شاملش نمیشه. موارد بسیاری تحت علالیت میمانه، اون مشکله دیگه ایجاد نمیشه اگر عکس داستان رو پیاده کنیم. پس مالا یزمن مقدم میشه، نظیر همون بحثی که تو استصحاب و قاعده فراغ مطرح هست. خب بعد شیخ فرمود که ما مشکلی داریم با اعتراض این قاعده. یه نمونه ایشون ذکر کرد، اون صیدی که به عنوان آریه محرم از محل میگیرد، و الا ایقال هم یه مقدار اینو توجیه کرد که این رو به عنوان یک اتلاف لحاظ بکنیم که اشکال کردیم. و یه مشکله دیگه تو اعتراض قاعده بحث چی آقا؟ بحث مبیع فاسده نسبت به اون منافع غیر مستوفا، که شیخ میفهمد خب این منافع غیر مستوفا اینا میره تحت چی؟ اینا میره تحت مالا یزمن دیگه. با اینکه آقایون میگن که خود شیخ هم نظرش اینه، میگن تو عقد فاسد منافع غیر مستوفا هم مضمونه، همانطور که خود اون این مضمون است منافع غیر مستوفای اون هم مضمونه. البته چرا منافع مستوفا رو نیورد عرض کردیم، منافع مستوفا اصلا اون از باب اتلاف استفاده کردی مصرف کردی. یه الا یقال هم البته ایشون مطرح کرد که خودش هم نپذیرو و اشکال کرد. اون الا یقال این بود که بگیم آقا زمان این مستتبع زمانه منافع، چه در عقد صحیح چه در عقد فاسد. شیخ یه اشکال کرد، گفت آقا کی گفته در عقد صحیح ما نسبت به منافع ضامن هستیم؟ نفس منفعت که در عقد صحیح مضمون نیست، چون ثمن رو ما داریم در مقابل عین میدیم، پس این تحت اصل قاعده نمیاد، این تحت عکس قاعده. مالا یزمن به صحیح، لا یزمن به فاسده. منتها مشکلمون سر اینه که آقایون فتوا به این حرف نمیدن، خود شیخ هم زیر بار نرفته، ولی هیچ دیگه اینجا بحث نکرده. خب آقا شما اگر قاعده رو قبول داری اینجا هم باید بگی لا یزمن به فاسده، چرا زیر بار نمیری؟ چرا زیر بار نمیدی؟ همونجا تو اجاره چطور نسبت به عین مستاجره شما زیر بار رفتی، عدم زمان رو پذیرفتی؟ خب اینجا هم قائل شو به عدم زمان، اینو دیگه مطرح نکرده شه. اینا رو انشالله تو کلاس راهنماتون از من حلاجی بکنید.
استاد یعنی ببخشید، استاد یعنی اینجا شیخ عدم اعتراض رو پذیرفته؟
بله صداتون نمیاد آقا.
استاد اینجا توی منافع غیر مستقیم صدای من نمیاد
آقا جامعیان؟
صدای من نمیاد
آقا جامعیان؟
صدام نمیاد.
خب الان اگر بشه سایت رو
بسیار.
میگم که یعنی شیخ عدم اعتراض رو در منافع غیر مستوفات نمیپذیره؟ میپذیره، یعنی این اشکال رو میپذیره به قاعده لایق.
اشکالو میپذیره.
آه، میگه
اشکالو میپذیره، بله. میگه آقا شما اگر این قاعده رو میخوای بگی که هست، خب تو اینجاها چیکار میکنی؟ ملتزم نمیشی بهش. سوال ما این بود وجه فرق چیه؟ چرا زیر بار نریم اینجا؟ چرا نگیم آقا اینجا غیر مضمون است؟ خب بگید فتوا بدید غیر مضمون است، چرا فتوا نمیدید؟ چه فرقیه بین اینجا و اون عین مستأجره؟ و یمکن نقض القاعده ایضا به حمل المبیعه فاسدا. این حمل المبیعه، حمل المبیعه چی؟ یعنی مبیع ما یک حملی دارد، گوسفندیه، بچه‌ای در شکم داره. ما یه گوسفندی رو فروختیم، اتفاقا این فروش ما یه فروش فاسدی بود به ای دلیله، یه حملی هم در شکم این عرض کنم خدمتون حیوان بود. خب اینجا طبق تصریح شیخ طوسی در مقصود، محقق حلی در شرائع، علامه حلی در دو کتاب تذکره و تحریر، طبق تصریح این آقایون، اینها گفتن که آقا این حمل، این بچه در شکم مضمون است بر گرده مشتری. دقت کنید، گفتن مضمون است بر گرده مشتری. شهیدین و محقق کرکی و برخی دیگر به تبع علامه، متا ندیگه تو اون دوتا کتابش، به تبع علامه تو قواعد، اینا گفتن نه، گفتن که آقا مضمون نیست بر گرده مشتری، مشتری نسبت به اون مسئولیتی نداره. حالا بی فاسد بود، خیلی خوب، بی فاسد بود نسبت به خود مبیع، بله مسئول است این مشتری، ولی نسبت به اون حملش مسئول نیست. شیخ میفرماید که بیع صحیح، مگه شما پول دادی در مقابل این بچه؟ اصلا به این بچه کار نداشتی؟ الان شما اینجوری در نظر بگی معامله رو رو خود این گوسفنده، اون بچه رو که من نفروختم به شما، این بچه مال کیه؟ مال من بائعه. تو هم که در مقابل اون توی مشتری پولی پرداخت نکردی، پس مسئولیتی رو نپذیرفتی اینجا. خب ما طبق ما لا یزمن باید بگیم چی؟ بگیم این لا یزمن و به صحیح، اگر این بی صحیح بود این حمل مضمون نبود، پس باید بگیم لا یزمن و به فاسده. در حالی که کسانی مثل شیخ طوسی، محقق حلی، اینا گفتن نه اینم مضمون است. حالا دو روز، یعنی شهید اول در دو روز اومده توجیه کرده کلام علامه حلی رو، توجیه کرده به چی؟ گفته که آقا مراد علامه که اومده گفته که آقا این مضمون است بر گرده مشتری تو اون دوتا کتاب، این میدونی مرادش چیه؟ مراد علامه اینه، خاصه ایشون اون فرضی رو مطرح بکنه که من مشتری و بائع تو قراردادمون شرط کردیم که آقا این اگر حامل باشه اون حملش هم مال من مشتری ها. یعنی چی؟ یعنی انگار خود اون حمل هم داخل در مبیع بوده. یعنی امثال علامه حلی هم که گفتن که آقا مضمون است تو تذکر و تحریر، تو یه همچین فرضی گفته علامه حلی، اینجوری توجیه کرده. خیلی خوب، اینم عرض کنم خدمتون نقض دیگری، که البته این نقض بنابر مبنای امثال شیخ طوسی و محقق حلیه، و الا شهیدین و محقق کرکی که راحتن اونا گفتن چی؟ گفتن به نظر ما مضمون نیست، خیلی هم راحت با مالایزمن می سازه. و یمکنو ان نقض ایزن به شرکت الفاسده بناءن علی. مورد چهارون، تا الان یه مورد بحث سیدی بود که محرم آریه گرفته بود، مورد دوم منافع غیر مستوفا بود تو بیع فاسد، مورد سوم حمل بود در بیع فاسد. الان مورد چهارمی، مورد چهارم شرکت فاسد است. بناءً علی انه لا یجوز التصرف بها فأخذ المال المشترک حین اذن عدوانا موجبن للزمان. آقا شراکت مسئولیت میاره؟ نه، شراکت مسئولیت نمیاره. هر موقع دلون بخواد جدا میشه از هم دیگه. خب پس لا یزمنو به صحیح، اگه صحیح بود زمانی نداشت. حالا شرکت شرکت فاسده بود، این شرکت شرکت فاسده باشه، طبق ما لا یزمنم باید بگیم فاسده آن هم زمان نمی آورد. این مال مشترک فرض کنیم طلب شد در دست من، خب من ضامن نباید باشم دیگه. حالا اینجا آقایون گفتن که شما در فرض شرکت حق تصرف نداری. حالا که حق تصرف نداری، این مال مشترک در دست شماست، ید شما ید عدوانی خواهد بود و موجب زمان است. یعنی ملتزم نشدن آقایون بهش. اینم مثال نقض چهارم. ثم ان مبنى هذه القضيه السالبه هي الاولويه. حالا ایشون وارد چی میشه؟ وارد مدرک عکس قاعده میشه. این موارد چهارگانی که ما ذکر کردیم و دوستان باز روش تأمل بکنن، بعضی از اینا قابل مناقشه است، یعنی ما بعضی از اینا رو میتونیم پاسخ بدیم. در حال ایشون میفرماید که ما بیام سراغ مبنای این ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده. ایشون میفرماید طبق کلامی که از شیخ طوسی ما قبلا نقل کردیم، همون اوائل، ملاک در این قضیه سالبه چیه؟ اولویت است. که گفته بود آقا بیارید صفحه 182 رو که تو پاورقی آدرس داده، گفته بود چی؟ همون ذکر ایزن رو ببینید. ذکر ایزن شیخ طوسی فی مسئلت عدم زمان فی رهن الفاسد گفته ان صحیحه لا یوجب الزمان فکیف یزمن به فاسده و هذا یدل علی العکس المذکور. یه اولویت اینجوری، آقا صحیح زمان نمیاره چه برسه فاسدش. دقت کنید حاصلش میان صفحه 96. پس حاصل اون اولویت اینه که قبلا گذشت که ان رهن لا یزمن به صحیحه، چون رهن که معاوضه نیست، صحیح زمان آور نیست. آقا من یه عقد رهنی با شما منعقد کردم، مال مرهونه دست شماست، حالا در دست شما طلب شد، شما ضامن نیستی، ید شما ید امانیه. لا یزمنو به صحیحه فکیفه به فاسده. اگر فاسدم باشه به طریق اولا باید بگیم ضامن نیست طرف مقابل. حالا دقت کنیم، یه سوال من اول از شما بپرسم. آقا این اولویتی که تو عبارت شیخ طوسی است، این اولویتی که تو عبارت شیخ طوسی است، بین چی و چی داره رابطه رو برقرار میکنه و اولویت رو بررسی میکنه؟ بین چی؟ بین زمان در عقد صحیح و زمان در عقد فاسد. ظاهر این عبارت اینه آقا اگر یه عقدی صحیحش زمان آور نبود، به طریق اولا باید بگیم فاسدش هم زمان نداره. حالا شیخ انصاری اول میاد اینو توضیح میده و بعد از توضیح وجه اولویت رو بیان میکنه. حواستون باشه که وقتی میخواد ایشون وجه اولویت رو بگه، آیا دقیقاً مثل همون چیزی که ظاهر عبارت شیخ طوسیه داره وجه اولویت رو میگه یا نه یه چیز دیگریست وجه اولویت؟ و توضیحه ان صحیح من العقل اذا لم یقتض الزمان ما امضاء الشارع له الفاسد الذي هو بمنزله العدم لا يؤثر الزمان. میگه ببین اگر یه عقدی باشه صحیح، یه چیزی هست، با وجود اینکه یه چیزی هست زمانی در کار نبود، اقتضای زمان نداشت، یه چیزی بودا، شارم همون چیزی که هست و امضا کرده چون عقد صحیحه، ولی زمانی نبود چون مالا یزمن به صحیحه دید. فاسد دیگه چیه که بخواد زمان بیاره؟ فاسد که به منزله عدم، انگار نه انگار اصلا عقدی بوده، هیچی هیچی اولویت داره که بگیم آقا منشأ زمان نشود؟ به طریق اولا نسبت به یه چیزی که هست که او مقتضی زمان نبود، این هیچی باید بگیم مقتضی زمان نیست. فالفاسد الذی هو به منزلت العدم لا یؤثر فی الزمان، لأن اثر الزمان، آقا اثر زمان ناشی از چیه؟ اما من الاقدام علی الزمان و المفروض عدمه، یا منشأ زمان اقدام بر زمانه که خلاف فرض ماست، چون فرض ما اینه که ما لا یزم به صحیح اصلا اقدام بر زمانی نیست، و الا باید تو صحیحش هم شما میگفتی زامن هست، و الا لازم نه به صحیح. خب این که نشد. و اما من حکم شارع به زمان به واسطه حاضر معاملت الفاسده، یا باید بگی آقا منشأ زمان خود همین معامله فاسده است، در حالی که فرض ما این بود که آقا این هیچ اثری نداره، شارم که امضاش نکردی که علم یکی شیئا مذکورا. ببین اینو توضیح میده. حالا ایشون میگه آقا وجه اولویت چیست؟ وجه اولویت رو که میخواد بگی اصلا یه چیز دیگه میگشه. ببین اولویت رو بین چی و چی داره برقرار میکنه، قشن دقت کنی. و وجه اولویت ان صحیح اذا کان مفیدن للزمان امکن ان یقال ان الزمان من مقتضیات صحیح فلا یجب فاسد. میگه دقت کنیم، یه عقد صحیح در نظر بگیری که زمان آوره مثل بی، اونجا وجه داره، امکان داره، بگیم آقا زمان از لوازم عقد صحیحه، تو فاسد اصلا زمانی نیست، تو فاسد بود دیگه که علم یکون شیئا مذکورا. صحیح اگر بود خب مفید زمان بود، منتها اگر فاسد باشه وجه داره ما بگیم مقتضی زمان نیست، بگیم زمان از مقتضیات صحیح. چرا؟ به خاطر اینکه یه چیزی که فاسده انگار یه چیز لغوه، هیچ اثری نداره. قبلا یه مطلبی مطرح شد که گفتیم آقا این آدمی که در حقیقت یه عقدی منعقد کرده و فاسده، این اقدام بر زمان خاص کرد، شما داری گردنش مثل قیمت رو میذاری، این که اقدام نکرده بود، شارم که زمان خاص رو امضا نکرده بود، اصل زمانم میره رو هوا، محتاج دلیل دیگه. خب حالا پس وجه اولویت اینه، بگیم آقا اگر یه عقدی صحیح بود ما میتونستیم بگیم فاسدش زمان نمی آورد، چه برسه که صحیحش هم زمان آور نباشه، به طریق اولا باید بگیم فاسدش هم زمان آور نیست. پس مقایسه بین چی شد؟ بین عقد صحیح زمان آور و عقد صحیح غیر زمان آور، و در نتیجه مقایسه فاسدهای اینها، عملا ما داریم عقد فاسد رو یک بار فرض میکنیم که صحیح زمان آور است، یک بار فرض میکنیم که صحیح زمان آور نیست، این دو حالت رو داریم مقایسه میکنیم. میگیم آقا یه عقد فاسد اگر صحیحش زمان آور باشد وجه داره که ما بگیم آقا فاسدش زمان ندارد، چه برسه به این که آقا صحیحش هم زمان آور اصلا نباشه. این رو ایشون وجه اولویت لحاظ کرده، در حالی که هیچ اثری از این حرف تو عبارت شیخ طوسی نیست. شیخ طوسی چی گفت مگه؟ ایشون گفت آقا رحم صحیحش زمان نمیاره، فکیفه به فاسده، این ظاهرش اینه، که آقا یه موقع است یه چیزی هست شارع امضا کرده، میگه بابا یه چیزی هست، با اینکه هست شارع میگه زمان نمیاره، چه برسه یه چیزی رو اصلا شارع رد کنه، اصلا دیگه اقتضای زمان وجود نداره، چون هیچیه دیگه، چیزی که به منزل عدمه به طریق اولا زمان آور نیست. مقایسه بین چیه؟ مقایسه بین عقد صحیحی است که مقتضی زمان نیست با فاسد همون عقد، با فاسد همون عقد، در حالی که وجه اولویت رو شیخ انصاری جور دیگه ای مطرح کرد. البته یه خدشه ایشون میکنه به این اولویت و خدشش هم خدشه درستی است. این خدشه هم بخونم کلاس تموم کنم. اون خدشه اینه که آقا شما که اینجوری داری اولویت رو مطرح میکنی، ممکنه صحت ره یا صحت اجاره، که خب لازمش اینه که اگه رهن و اجاره درست باشه، مرتهن مسلط باشه بر این مال، مستأجر مسلط باشه بر این شرعن، و دیگه هم یدش هم امانی باشه، ضامن هم نباشه. ولی تو فاسد این تسلط مشروع نیست. پس اتفاقا نمیتونی بگی آقا اولویت هست. این عقد صحیحی که زمان آور نیست یه چیزی داره که فاسد اون چیزه رو نداره، و همین نکته‌ای که ما بهل امتیاز عقد صحیح هست با عقد فاسد، همین نکته منشأ عدم زمان شد که عقد فاسد اون رو نداره. عقد فاسد اینجوری نیستش که بگیم که آقا این مرتهن و این مستأجر شرعاً مسلطن بر این عین و یدشون هم امانیش. کی گفته همچین حرفی رو؟ لیکن یختشو انهو یجوزو ای یکود صحت ره والاجاره المستلزمه، این صحت المستلزمه لتسلط المرتهن والمستأجر علل این شرعن مؤثره فی رفع الزمان، این تسلط مستلزم تسلط شرعی است و عرض کنم که مؤثر واقع خواهد شد در رفع زمان، به خلاف فاسد که الذی لا یوجب تسلطا شرعا لهما علل این، مرتهن و مستأجر دیگه تسلط شرعی بر این ندارن، لذا این عقد فاسد نمیتواند اثرگذار باشد در رفع زمان به خلاف صحیحان. فلا اولویت. صلی الله علیه و سلم.